بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اول یه سوالی از یه مسئله این روزا زیاد میکنن، جواب از کنم که تکرار نشه. حرم امام حسین سلام الله علیه رو حیاتش و صحنش رو سقف زدن و پوشیدن. حالا دو تا سوال پیدا شده که آیا این نماز تخییر هست اندل حسین علیه السلام؟ این صحنی که سر پوشیده شده اون را هم شامل میشه یا نه؟ جواب این است که اون مقداری که قدر مسلم است که داره اند قبر الحسین، اون قدر مسلمش زیر گنبد و رواقای اطراف رو میگیره، اما توی صحن رو نمیتوان قائل شد. قدر متیقن در اینجا ها باید گرفته بشه و قدر متیقن زیر گنبد و چند رواقی که در اطرافه، اما اون داخل حیات که سرپوشیده شده نه. مسئله دیگر میشه که زنانی که در حال عادتاً تا کجا میتونن پیش برن؟ در مورد زنان که در حال عادتاً ما میگیم که میتوانن توی صحن برن، تو رواق هم میتونن برن، اما اون بخشی که در زیر گنبده اونجا نمیتونن برن. قدر متیقن اونه. در حرم حضرت رضا هم میگیم تا اون در آخر میتونن برن، اما اون در آخر وارد بشن نه، نمیتوانند وارد بشن. مساجد متصل به رواقها، یعنی مساجدی که بیرون از رواقها باشه، اونجا میتیاتن، شکسته میخوانن. و اما بحث اخلاقی امروزمون، حدیث 8 باب 3 از ابواب آداب الاشره از جلد 8 وسائل میخوانم. این حدیث من انتخاب کردم چون تفسیر این حدیث یه خورده پیچ و خم داره، برای اینکه حل مشکل حدیثی هم شده باشد این حدیث رو انتخابش کردیم. حدیث 8 باب 3 از ابواب آداب معاشره، آداب الاشره. حدیث این است. مفضل ابن عمر میگوید دخلت علی ابی عبدالله، خدمت امام صادق رسیدم. از قرائن استفاده میشه که از سفر آمده، خدمت حضرت رسیده، در اونجا نبوده. مثلا امام در مدینه بوده، اون از عراق مثلا آمده. فقال لی من صحبک، رفیق و همسفر تو که بود؟ فقلت رجل من اخوانی، یکی از برادران شیعه همسفر من بودن. قال فما فعل، این رفیق همسفرت کجاست؟ کجا رفت؟ قلت منذ دخلت لم اعرف مکانه، از وقتی وارد شهر شدم نمیدونم کجا رفت. پس حضرت سوال کرد کی همسفر و رفیقت بوده؟ گفت یکی از شیعیان و هم مذهبی های خودمون. فرمود از کجا رفت؟ اینم اظهار بی اطلاعی از محلش کرد. فقال لی، امام در جواب فرمود اما علمت ان من صاحب مؤمنا 40 خطوه سأله الله عنه یوم القیامه. اما علمت، نمیدانی ان من صاحب مؤمنا 40 خطوه، کسی که رفاقت کنه با دیگری، هم طریق، هم سفر، همراه باشه، 40 قدم با او همراه باشه، روز قیامت خداوند از او سوال میکنه. یعنی چه؟ یعنی به همین مقدار هم حق مصاحبت پیدا میکنه. تو چرا میگی من نمیدونم کجاست خانهش؟ باید میپرسیدی، احوالی ازش میگرفتی، نیاز به کمک داشت، کمکش میکردی، حق همسفری را انجام نداده ای. کسی که با کسی 40 قدم همراه بشه، حق مصاحبت پیدا میکنه و روز قیامت خدا سوال میکنه که حق مصاحبت را انجام دادی یا ندادی. این حدیث، حدیث عجیبی هست در مباحث اجتماعی اسلام. اسلام یه دین اجتماعیه. بارها عرض کردیم حتی عبادات اسلام هم روح اجتماعی داره. نماز که انسان میخونه اساس نماز جماعت، نماز فرادا در واقع نماز درجه دوم و سوم و اینا هست. زمائر نماز همش جمعه. ایاک نعبد میگیم، ایاک نستعین میگیم، اهدنا الصراط المستقیم میگیم. نماز جمعه جماعتی وسیع‌تر، حج جماعتی بیشتر. عبادات وقتی جمعی باشه دیگه مسائل دیگر به طریق اولا باید روح اجتماعی بر اون حاکم باشه. این حدیث یه نمونه است که اسلام چقدر به مسائل اجتماعی اهمیت میده و چقدر به مراتب دوستی و مصاحبت براش اهمیت قائله. میگه حتی 40 قدم همراه شدی، رفیق و همسفر بودی، همین حق ایجاد میکنی. باید سراغش بری، احوالش رو بپرسی، مشکلی داره حل کنی. اسلام دید انزوا نیست. مکتبهایی که دعوت به انزوا و گوشه‌گیری میکنند و عرفانهای کاذبی که میگه یکی از شرایط عزلت کنارگیری گوشه‌گیریه، اینا انحرافی هست. اسلام میگه در عین اجتماع خودتو بساز، والا بری توی غاری و جدا بشی و مشغول عبادت و ریاضت بشی و فلان. اینا همون رهبانیتی که در میان مسیحیان هست، اسلام این حرفا رو قائل نیست. تو دل اجتماع باش و انسان باش. علی علیه السلام رئیس حکومت است و در این حال اون زهد و تقوا و عبادت شبانه و اینها رو داره. افتخار نیست انسان بره یه گوشه گیری بکند، یه جایی باشد و خودش حفظ کنه. این مقامی نیست. اسلام نه با رهبانیت موافقه و نه با عزلت و گوشه‌گیری و در بعضی از روایات داریم سیاحت. این سیاحت معنی داره. بعضیا بودن به عنوان سیاح، یعنی زندگی رها میکردن، هر روز در شهری بودن، نه برای تماشا، برای اینکه اصلا خانه به دوش بودن. اسلام لا سیاحت فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام. اسلام دین اجتماع، دین گوشه‌گیری نیست. منتهی یه نکته مهمی اینجاست که من این رو اشاره می کنم، شما عزیزانم باید منتقل کنید، وان این است در انتخاب دوست و رفیق اسلام سختیه. میگه مراقب باش، سرنوشت تو را در بسیاری از موارد دوستت میسازه. شخصیت انسان چند محور داره، یه محور ارثیه، نه ارثی اجباری که من یه وقت شرحشو عرض خواهم کرد، یه محورش دامان پدر و مادره، یه محورش آموزش و پرورش و معلم و استاد و دانشگاهه، یه محورش جامعه و محیط اجتماعی، پنجمین محور دوسته، که این محورهای پنجگانه رو یه وقت شرح میکنیم انشاءالله. فعلا اون محور پنجمه که شخصیت انسان مرتبط به اونه. در روایات داریم اذا اشتبه علیکم حال الرجل، بقیه چیه؟ اسألوا عن رفیقه و جلیسه. اگر یک کسی رو نشناختید نگاه کنید رفقاش، ببین چه آدمایی هستن. آدمای حسابی هستن، معلوم میشه اینم حسابیه. آدمای ناحسابی هستن، اینم ناحسابه. افراد و شخصیت افراد رو از رفقا و دوستانشون میتوان شناخت. در اینجا باید به جوانان مخصوصا توصیه کرد در انتخاب رفیق سختگیر باشید. با هر کس دست دوستی ندید. اینهایی که آلوده به مواد مخدر میشن به واسطه رفیقشونه. اینهایی که جز باندهای سرقت میشن به واسطه رفیقشونه. اینهایی که از نماز و روزه و اینها فرار میکنن خیلی اوقات به واسطه رفیقشونه. و اونهایی هم که جذب به مساجد و محافل دینی و برنامه های مذهبی و بسیج و امثال اینها میشن خیلی هاش واسه رفیقشونه. در انتخاب رفیق مثلا در این زمان که خیلی با زمانهای دیگر متفاوتی از نظر فراهم بودن اسباب آلودگی ها، اینا با جوانان خیلی دقت بکنن. قرآن مجید میگه روز قیامت بعضی از دوزخیان آه و ناله میکنن، میگن این رفیق ما بود که ما را به دوزخ کشاند. بعضی از بهشتی ها هم میگن چه خوب شد تو دام این رفیق نیفتیدیم، اگر افتاده بودیم منحرف میشدیم. و در اینجا نکته ای از کنم و این بحث رو پایان بدم. اخیراً در مطبوعات دیدم نوشته بود که نیروی انتظامی تصمیم گرفته با مفاسد اخلاقی و برنامه های ضد اخلاق مبارزه جدی کنه. ما اینو تلیعه امر مبارکی میدانیم، چون داد مردم بلند، ارزش های اسلامی داره کمرنگ میشه. این ارزش ها فعلا هم جنبه اخلاقی پیدا کرده هم جنبه سیاسی. دشمنان میگن اگه ارزش های اخلاقی مسئله حجاب و مفاسدی مانند آن رو بتوانیم خلاصه در میان مردم بی حجابی و بد حجابی و مفاسدی بتوانیم شایع کنیم، اساس سیاست اسلامی هم متزلزل میشه. تصورشون اینه، گره خورده. بنابراین تصمیمی که گرفته شده هم برای تقویت مبانی نظام لازمه، هم برای تقویت مبانی ارزش‌های اسلامی. ما این تلیعه مبارکی رو میدونیم، تبریک میگیم به کسانی که در این برنامه فعالیت میکنن، و هشدار هم میدیم به بعضی از کسانی که سابقا وقتی این صحبت ها پیش آمد سعی کردن متزلزل کنن. دولت باید با این کار همکاری کنه، نه اینکه خدایی نکرده چراغ سبز بر ضدش بده. حالا که تصمیمی گرفته شده برای این کار، که اگر جلوش گرفته نشه به جاهای بدتر میرسه، دولت هم باید سفارش کنه، همکاری کنن، صدا و سیما هم باید همکاری کنه. این کارا تنها نیروی انتظامی نمیتونه انجام بده. اشتباه نشه، نمیخوان با همه برخورد فیزیکی کنن. برنامه فرهنگیه. برخورد مال افراد قانون شکن لجوج که هرچی هم بهش تذکر میدیم میگه نه، ولا بقیه را از طریق تذکرات مؤدبانه تذکر میدن. به هر حال امیدواریم انشالله این معضل اجتماعی با این تصمیم گرفته شده، با همکاری صدا و سیما، با همکاری دولت، با همکاری انشاءالله مساجد، علما، روحانیین، خطبا دست به دست هم بدن این معضل اجتماعی رو حل کنن. خیالم نکنید یه مشکلی از قابل حل نی. آخه قابل حله. بعضی چیزها رو وقتی اصرار بهش کردن انجام شد. گفتن کمربندهای ایمنی هر کسی نبنده چین چنان. حالا همه تقریبا دارن میبندن. وقتی یه چیزی رو جدی روش ایستادن انشاءالله الرحمن انجام میشه و یه نگرانی عمومی افراد با ایمان در این زمینه با این برنامه انشاءالله برطرف خواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما در بحث فقهمون یک کلمه راجع به بحث گذشته عرض کنم که ما یه تغییر نظری پیدا کردیم. درباره مسئله تقبیل بود که اگر مرئه تقبیل کند آیا همون کفاره رو در حال احرام دارد؟ ما گفتیم معلوم نیست، روایات همش از تقبیل رجل صحبت کرده. در حال احرام مرئه خیلی مسلم نیست، ولی با بعضی قرائن میشه ثابت کرد که مرئه هم با رجل در کفاره در حال احرام در صورت تقبیل تفاوتی نداره. کدام قرینه؟ روایاتی داشتیم که میگفت در صورتی که زن راضی بشود اون هم همون کفاره رو داره. وقتی تنها با رضایت همون کفاره رجل رو داره، اگر خودش اقدام کنه و پیش قدم بشه در مسئله تقبیل، به طریق اولا باید همون کفاره رو داشته باشه. این به طریق اولاست. وقتی راضی به تقبیل زوج بشود همون کفاره داشته باشه، خودش اقدام بکند، خب به طریق اولاست. اینجا اونجا قابلیت بود، اینجا فاعلیته. و مقدمه بگذرم، میخوام برم سراغ فرع دوم از فروع سگانه مسئله سوم از مسائل تروک احرام. تکرار میکنم، فرع دوم از مسئله سوم از مسائل مربوط به تروک احرام و اون مسئله نظره. ها، سوال کردن راجع به تکرار تقبیل. خوب بود که اگر تقبیل مکرر بشه آیا باید قائل شد به این که اگر چهار بار، پنج بار، باید چهار تا شطور، پنج تا شطور اضافه بشه به این کفارات؟ ما میتونیم بگیم قدر متیقن اگر در دو مجلس انجام بشه و تکرار بشه کفار تکرار میشه، اما در یک مجلس اطلاقات ادله بعید شامل بشود که تکرار در یک مجلس رو. کما اینکه درباره نظر و لمس هم همین میگیم. حالا میرسیم مسئله نظر، یه نگاه کرد، بعد نگاه به اون طرف کرد، دوباره نگاه کرد، نگاه به اون طرف، سه بار نگاه کرد، هر کدوم اینها که یه شطور نداره. بله اگر در دو مجلس سه مجلس تکرار بشه هست. بله تعدد اسباب مسلماً سبب تعدد مسلماً. دو تا قتل دو تا دیه داره، دو قصاص داره اگر قابل قصاص باشه. مسلم تعدد اسباب باعث تعدد مسببات اصل در اصول هم بر همینه. دو جنایت، دو افطار صوم، دو مرتبه انس نظر، کفارات متعدد میشه. این کسی بحثی نداره از مسلماتی. منتها صحبت این است ادله تا چقدر اطلاق داره. آیا یه مجلس هم اطلاق داره تکرار در یه مجلس؟ در ما نحنفی بعید اطلاق تا اینجا داشته باشه. شک در اطلاق هم بکنیم کفایت میکنه. خب بله اون دوتا کفاره میشه. اجازه بدید این فروع دیگری هست بعد بنویسید به من بدید از بحث امروز باز نمانیم. بحث در این است که مسئله نظر چه حکمی داری؟ نگاه کردن در حال احرام به همسرش، به غیر همسرش، من دون شهوتین و مع شهوتین، همه اینها مطرحه. کلام امام رو بخونم که ایشون قائل به تفصیل هستن، همان تفصیلی که مشهورم همونو گفتن در کتابهای متعدد از جمله در جواهرم آمده. کلام امام رو در فرع دوم میخوانم، تفصیلی قائل ایشون. ولو نظر الى اهله به شهوتن، نظر الى اهلهی، قیودش دقت کنید، به شهوتن، فامنا، هم اهل باشه هم به شهوتن باشه هم امنا، فکفارته بدنتون علی مشهور، مشهور این است که کفاره اش یک شطوره. خب در اینجا اینو مطرح نکردن که اگر امنا نباشه چی؟ قیود دیگه باشه، الا اهلهی باشه، به شهوتن باشه، امنا نباشه، ظاهر این از کفاره نداره. ولو نباید چنین نکاحی بکند در حال احرام، گناهه، اما در این حال کفاره نداره. نه ظاهرش کفاره نداره. بعضی ها تصریح کردن، امام تصریح نکرده، بعضی ها تصریح کردن گفتن کفاره نداره. و ان لم یکن به شهوتن فلا شیء علیه. ان لم یکن به شهوتن، آیا قید فامنا داره یا نداره؟ داره. تصریح کردن که اگر نظر الى اهلی کنه به غیر شهوه فامنا، گفتن چیزی نداره. تفاوت بین اهل و غیر اهل همینجاست. بله بسیار بعیده. منم تعجب میکنم چطور مشهور این عنوان کردن که نظر به غیر شهوتن فامنا. این دیگه باید یه آدم خیر متعارف و آدم غیر عادی باشه. بد نیست این جمله رو هم بشنوید. یه کسی میگه من یه وقت دیدم صدای قورباغه رو شنیدم، اون حالت به هم دست داد. اینا آدم های غیر عادی هستن، نباید اینها رو معیار. ولی خب در روایت در چیز عبارات علما آمده دیگه، متعرض شدن. اجازه بدید نگاه سعوی که هیچ اشکالی نداره، اون بحثش نکن، اون کفاره نداره، حرام هم نیست، نگاه عملی حرامی. اما کجا کفاره داره؟ اونجایی که الا اهلهی باشه، به شهوتین باشه، امنع باشه، این کفاره بدنه داره. اما شق دوم نظر الا غیر اهله، تفاوتشو ببینیم در کفاره کجاست. ولو نظر الى غیر اهلی فامنا، آیا به شهوتن باشه یا غیر شهوتن، هر دو رو میگیره. گفتن نظر الى غیر اهلی فامنا به شهوتن یا به غیر شهوتن، فالاحود ان یکفر ببدنه. کفاره یک شطور معل امکان، و الا اگر امکان نداشته باشه فبه بقره، و الا فبه شات گوسفند. دقت کنید تفاوت در این شد که در اهل اگر به غیر شهوت باشه ولو امنا هم باشه کفاره نداره، اما در غیر اهل چه به شهوتین چه به غیر شهوتین اگر امنا بشود کفاره داره. و همه اینا مفهومش اینه، لولا الامنا لا کفاره، در هر دو صورت لولا الامنا لا کفاره، ظاهر عبارات اینه. خب من یه اشاره به اقوال کنم و بعد هم میذاریم برای روز شنبه انشاءالله ادله. اقوال آنچه امام قدس سره در اینجا گفته تقریبا همان چیزی است که مشهور گفتن. عبارت خوبی داره مرحوم کاشف اللسان در زمینه بیان اقوال این مسئله، جلد ششم کشف اللسان صفحه 452، عبارت اینه. ایشون غیر اهل و مقدم داشتن، امام اول اهل و گفت بعد غیر اهل، کشف اللسان اول غیر اهل و میگه بعد اهل و میگه. ولو نظر الى غیر اهله به شهوت اولا، یعنی لا به شهوت، غیر اهل در هر دو صورت است، اولا بها، لا بها یعنی چه؟ لا به شهوت، فامنا باز قید امنا هست، فبدنه، فبدنتون ان کان موسرا و بقرتون ان کان متوسطا و شاتون ان کان مؤسرا، اگر دستنگه شات. اقوال رو نقل میکنه کما فی النهایه و المبسوط، دوتا مال شیخ، و از سرائر ابن ادریس، و المهذب و الجامع و الشرایع و النافع و غیرها، شرایع نافع که از دومان محققه و غیرها. بنابراین ظاهر عبارت این است که مشهور بین فقها همینه. ولو کان نظر الى اهلهی، اون غیر اهل بود اما راجع به اهل، فلا شیء و این امنا، لا شیء علیه و این امنا الا ان یکون به شهوتین، فلا شیء و این امنا الا ان یکون به شهوتن فیومنی فبدنه. این همون چیزی که امام قدس سر رو داشتن، وفاقا للاکثر. این وفاقا للاکثر هم داره. مرحوم صاحب جواهر هم مطلبی داره، فقط اشاره میکنم، عبارت رو نمیخونم. در جلد بیستم صفحه 387 در اونجا همین مسئله رو مطرح میکنه. اول تعبیر میکند غیر اهل رو، و در غیر اهل میگه خیرت الاکثر. غیر اهل چه به شهوتن یا غیر شهوتن، اما امنع باشه، بله، میگه خیرت الاکثر، بله هو المشهور. اما در دومی که اهل، دای اجماع میکنه، میگه بعضیا بلا خلاف اجدو بل نسبه غیر واحد الى قطع الاصحاب. فبنان على ذلك، مساله مطابق اون چه امام رحمت الله علیه فتوا داده از ان شاء الله الرحمن مشهور، تا ادلش ببینیم چیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.